با نام او و با سلام.
دلا بسوز غزل 187 رو پیش رو داری. این غزل در دیوان مصحح استاد خانلری شماره 182 رو داره. دلا بسوز که سوز تو کارها بکنه. نیاز نیم شبی یا نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکنه. دیروز عرض کردیم که نیاز متاسفانه در فرهنگ ها زفت نشده است، به معنی صدقه است، به معنی آرزو نیز نیاز به کار رفته است. منتها ناز تو نیاز من، منتها اینها هیچ کدام در فرهنگ ها زفت نشده و باید از متون گذشته یاری بگیریم. نیاز نیم شبی، اون صدقه‌ای که برای بیمار نیم شب می‌گذارند، می‌تواند دفع صد بلا کند. چنان که بسیار شنیده‌ایم که گفتند صدقه دفع بلا می‌کند. دقیقاً این مصرع همان معنی رو در بر داره، با این تفاوت که یک رسمی هم بوده است که نیم شب نیاز می‌گذاشتن، یا شب، شب هنگام، موقعی که بیمار یا دیگر اعضای خانواده یا نظری می‌داشتند، بر بالین آنها مؤونه‌ای رو می‌نهادند برای نیاز که فردا در جای خود صرف کنند و خرج. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش. عرض کردیم که عتاب کشیدن خالی از ضعف و علتی نیست، زیرا گفتیم عتاب به معنی ناز هرگز در فرهنگ ها به کار نرفته. عتاب به معنی سرزنش و خشم. در نتیجه عتاب کشیدن مصدری نیست که در منابع گذشته به کار گرفته شده باشه، مگر به چیزی اضافه بشه، مثل بلای عتاب کشیدن، تاب عتاب آوردن، چیزی که فعل ما رو، این فعل مرکب رو دقیقاً درست به سرمنزل برساند، و یا با فعل دیگر بیاید همانند عتاب کردن، نه عتاب کشیدن. عتاب دیده ایم که این واژه رو با افعال معین یا کمکی دیگر بسیار هم متداول است و به کار می رود. که یک کرشمه تلافی صد بلا بکند، که گاه اتفاق افتاده است یک کرشمه، کرشمه پیداست، گاه صد بلا رو تلافی میکنه. صد جفایی که از سوی محبوب به عاشق رسیده یک کرشمه جبران میکنه. کرشمه نگاهی که با ناز توأمان باشه، نگاهی که از سر لطف باشد. و اما ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند یا برگیرند. ملک عالم ناسوت است، عالم حس است، عالم محسوسات، عالمی که میتوان دید آن را، میتوان آن را لمس کرد. ملکوت عالم ماوراء ناسوت است، ماوراء محسوس است. می‌فرماید از ملک تا ملکوت، و چه فاصله شگرفی است. تمام حجاب‌های ملک تا ملکوت از برابر چشمش فرو می‌افتد. یعنی چه؟ یعنی همه مجهولات براش معلوم میشه، هیچ سؤالی دیگه براش باقی نمی‌ماند. حجاب برگیرند یعنی هر چه معماست، هر چه سوال است، بر او آشکار میشه. ببینید گاهی این استودیو یا این کتابخانه در حجاب است، چیزی بر روی اون کشیدند که نمیتوانی، حجاب یعنی همین دیگه، حائل، چیزی کشیده شده است بر روی این کتابها که نمیتوان دید که چه هستند. وقتی این حائل رو، این حجاب رو بر میگیرند، میبینیم که چه کتابها و چه اشیایی در این کتابخانه قرار دارد. ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند، یعنی از فاصله ملک تا ملکوت. و چه واژگان دقیقی در کنار یکدیگر به کار رفته است. حجاب برگیرند، یعنی هیچ سؤالی براش باقی نمیمانه، همه پاسخ گفته، همه شرح شده. هر آن که خدمت جام جهان نما بکند، این گونه مرتبتی حاصلش می شود. جام جهان نما چه بود؟ گفتیم همه اهل نظر به اتفاق جام جهان نما رو دل عارف گفتن. هر که خدمت در خدمت دل باشد، حجاب ملک و ملکوت از او برداشته می شود. اما این نکته رو هم عرض کنیم، جام جهان نما، به یاد دارید اوحدی منظومه ای دارد به نام جام جم، که جام جم هم همین معنی رو داره، یعنی دل سالک و عارف. از دیگر سوی گفتند جام جهان نما جامی بوده است که می توانستند یا حال به کیخسرو یا به اسکندر و یا به جمشید نسبت دادند، یا هرچه جامی بوده است که می توانستند در آن اوضاع جهان رو به روشنی دریابند، گذشته و حال آینده را به آشکار بنگرند. پس می بینیم که هیچ جامی این گویایی رو ندارد که دل عارف و اندیشمند آگاه به هستی دارد. طبیب عشق مسیحا، طبیب عشق، چه ترکیب زیبایی، اضافه تشبیهی. آری، عشق رو به طبیب تشبیه کرده. چگونه است که طبیب همه دردها رو دوا می کند، عشق نیز مداوا می کند همه دردهای روحی و جسمی رو. البته طبیعی است که عشق به این شرط که عشق باشد، عشقهایی که از پی رنگی بود نباشد. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق. طبیب عشق مسیح آدم، جان می بخشه و مشفق، دلسوزه. لیک وقتی درد در تو نبینه، اگه دردی رو در تو نبینه، چرا دوا بکند؟ چه کسی را مداوا کند؟ آیا تو درد خود رو به طبیب عشق گفته ای که او مداوا کند؟ تو با خدای خودانداز کار و دل خوش دار. به یاد دارید غزل 481 خواجه بزرگ شیراز رو، کار خود گر به خدا بازگذاری حافظ. پس می‌بینیم که تو با خدای خودانداز کارو دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی، خدا بکند. مدعی که لاف زنه، مدعی به راستی جز لاف چه دارد؟ اگر مدعی رحم نکرد، بی تردید مورد لطف و مرحمت حق تعالی واقع می شوی، بدان شرط که با خدای خود انداز کار و دل خوش دار. ز بخت خفته ملولم، بود که بیداری؟ بود که یعنی آیا می شود؟ ممکنه؟ ز بخت خفته ملولم، بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند؟ این یک رو تأکید نفرمایید، نفرمایید یک دعا بکند، نه یک دعا بکند، چون تأکید بعد اساس کار رو تأکید بی جا به هم می‌ریزد. حالا فاتحه صبح یعنی چه؟ فاتحه صبح ترکیبی کاملا ایهامی است. فاتحه، اینکه مجلس فاتحه میگیرند، مجلس فاتحه یعنی زندگی دیگرش آغاز شده، به معنی کاملا دقیق است، اصطلاح کاملا حساب شده است. در هر صورت فاتحه به معنی سرآغاز نیز هست. سوره فاتحه الکتاب میگوییم دیگه، سوره حمد رو فاتحه میگویند، زیرا کتاب با او آغاز میشود. حال به وقت فاتحه صبح، حال پس گفتیم فاتحه صبح یعنی آغاز صبح، سحر. فاتحه یه معنی دیگری دارد. در اوراد باخرزی دیدم که فاتحه صبح سنت بوده است بین اهل نظر، به خصوص زهاد که چندین بار حالا به تعداد که مشخص بوده است سوره حمد رو صبحگاهان بایست می‌خواندند. ای کاش اوراد الاحباب رو در پیش چشم داشتم و بر شما خوبان عین متن باخرزی رو می‌خواندم. پس معلوم می‌شود که خواجه یعنی در آن روزگار شیراز این سنت برقرار بوده است که صبحگاهان حمد می‌خواندند و این براءت استحلال، خیلی براءت استحلال زیبایی هم دارد، صبح رو با حمد خداوند آغاز کنیم. پس می‌بینید فاتحه، اینا که عرض می‌کنم در شعرها و فرهنگ‌ها نیامده است. باید عرض کنم که معانی متعددی رو از این مصرع می‌توان به دست آورد. پس ز بخت خفته ملولم، ببینید چقدر زیبا، خفته، بیدار، بخت، فاتحه، صبح، وقت، تمام همه اصطلاح است. ز بخت خفته ملولم، بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند؟ این مصرع رو سوالی هم نخواندید عیبی نداره، با تردید بخوانید خیلی زیباتره. بود که این گونه شود؟ بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبرد مگر دلالت این دولتش صبا بکند. اما شرح این مصرع که بسیار هم مهم است، اجازه بدید برای شرح این بیت سفرنامه ناصر خسرو رو باز کنیم. سفرنامه ناصر خسرو در بخش تبریز. 26 محرم از شمیران برفتم، 14 سفر را به شهر سراب رسیدم. 16 سفر از شهر سراب برفتم و از سعیدآباد بگذشتم. 20 سفر سنه 38 و 400، یعنی 438 به شهر تبریز رسیدم و آن 5 شهریور ماه قدیم بود و آن شهر قصبه آذربایجان است، شهری آبادان، طول و عرضش به گام پیمودم. ناصر خسرو نمیره کتاب جغرافی رو نگاه کنه ببینه چند، خود گام برمیداره. اینو میگن محقق. طول و عرضش پیمودم، هر 1400 بود و پادشاه ولایت آذربایجان و چه و چه. تا اینجا مرا حکایت کردند که بدین شهر زلزله افتاد. شب 5 شنبه 17 ربیع الاول سنه 34 و 400، 434 در ایام مسترقه، پس از نماز خفتن، بعضی از شهر خراب شده، بعضی دیگر را آسیبی نرسیده بود. گفتند 40,000 آدمی هلاک شده بود. 40,000 آدمی خیلی مهم بوده برای اون روزگار، یعنی 4,000,000 حالا. در تبریز سخن بنده اینجاست. قطران نام شاعری دیدم. قطران شاعر بسیار بزرگی است و حال خواهم گفت. شعر نیک می گفت اما زبان فارسی نیک نمی دانست. پیش من آمد دیوان منجیک و دیوان دقیقی بیاورد و پیش من بخواند. هر معنی که او را مشکل می نمود از من بپرسید. با او بگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من بخوان. این شعر نیک می گفت اما زبان فارسی نیکو نمی دانست یعنی چه؟ همه شارحان مثل آقای وزینپور، مثل استاد بزرگوار سعید نفیسی، مثل استاد دبیر سیاقی، مثل برتلس که به خطا برتلس گفته میشه، همه در اینجا واقعا سخن خطایی گفتند. نوشتند که مراد از این که زبان فارسی نیکو نمیدانست، ناآشنایی به واژه‌های مهجور دری است که شاعر خراسانی به حکم خراسانی بودن معانی آنها را میدانست، وگرنه اشعار شیوای قطران نشانه وقوف کامل او به زبان فارسی است. ببینید نیافته این مقصود ناصر خسرو چه بود. اگر فارسی نیک نمیدانست این دیوان قطران دیوان فارسی است و به زبان دری، پس این سخن ناصر خسرو چه مفهومی دارد؟ هر کس در شرح دیوان رودکی و قطران سخن گفته و در سفرنامه ناصر خسرو سخن گفته، در این ذیل حرفی زده که هیچ مبنایی ندارد. اخیراً می دیدم استاد بزرگوار استاد دکتر اصغر دادبه نیز چنین فرمودند که دری نمی دانست. اگر دری نمی دانست که دیوان قطران مجموعه آثار دری است، این چه تضادی است؟ شعر نیک می گفت و فارسی نیک نمی دانست. عرض خواهم کرد چرا بنده یافتم و این همه بزرگان نیافتند؟ حال آن را هم عرض خواهم کرد. نه این بوده است که بنده کشفی کردم که بر همه جهانیان پنهان مانده است، نه، اما بنده چون مجبور بودم که مجموع آثار نظامی را بیش از زیرا بر روی سیدی خوانده ایم و چون مجبور بودم بخوانم، بسیار شنیدم که خطا راه نیافته باشد، تاریخ دارد پس از هر خواندنی بیش از 60 بار از آغاز این خمسه نظامی را تا انجام آن را خواندم و شنیدم، به خاطر اینکه مجبور بودیم، توفیق اجباری بود، نه اینکه هی بخوانم، زیرا بسیاری از آثار دیگران را هرگز بنده جز به احتیاج نخواندم. تنها چیزی را که به تکرار خواندم دیوان حافظ است و سعدی و نظامی و بقیه را نه. خب این چه میرساند؟ این سخن، این مقدمه برای چیست که گفتم؟ بنده از آنجا که بسیار خواندم کشفیاتی کردم. حال نظامی به قطران چه کار دارد؟ محبت در آن خطه نظامی نیز پرورش یافته که قطران. مقصود من این است که چگونه است قطران که مجموعه آثار او به دری است فارسی نیک نمیدانسته، یا این توجیهایی که لغت آقا اگر میخواست ناصر خسرو بگوید چند واژه مهجور را نمیدانست، میگفت چند واژه میگوید فارسی، زبان فارسی نیک نمیدانست. خب استاد سعید نفیسی نتوانستند دقیقاً مقصود ناصر خسرو رو بیابند، برترس نتوانست دقیقاً منظور ناصر خسرو رو بیاورد. بنده عرض میکنم که ببینید، شما اگر بخواهید زبانی را بیاموزید صد اسم حفظ میکنید، صد فعل و کارتون را میفته. اما صاحب زبان، یک فارسی زبان میداند که چقدر شما پیاده ای در زبان فارسی. چرا؟ زیرا درست است که فعل ها را حفظ کرده ای، اسم ها را حفظ کرده ای، اما حروف اضافه را دقیق به سر جای خود به کار نمی برید. ببینید آمدن دارید، این آمدن حرفهای اضافه پیش از خود دارد، مثل باز آمدن، در آمدن، بر آمدن، سر آمدن، به سر آمدن، ور آمدن. اینا همش معانی 180 درجه با یکدیگر متفاوت است. خب شاعری که فارسی نیک نمیداند کاملا زبان رو، همه فوت و فنها رو به کار میبرد، اما گاه باز آمد و با برآمد خلط میکنه. این رو ناصر خسرو و من بسیاری از این گونه ضعف تألیف ها تصور میکنم، اعتماد نکنید به عرض بنده، اما این سیدی ها آماده است و خواهد انتشار یافت. زیاده از 4000 خطای دستوری، خطا که عرض میکنم ادب را لحاظ کنم، ضعف تألیف در حوزه دستور از نظامی در همین باب احصا کردم. میخواهم بگویم که این بیت بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبرد. اینجا هم یکی از همون جاهاییست که حرف اضافه درست لحاظ نشده. ببینید، بو بردن یعنی مطلع شدن، آگاه شدن. ببینید، ما میگیم از آن موضوع کسی آگاه شد یا میگیم به آن موضوع کسی آگاه شد. اگر بخوایم با حرف اضافه به از حرف اضافه به استفاده کنیم، فعل رو باید عوض کنیم، بگوییم به آن موضوع کسی پی نبرد. اما اگر از، میگوییم از آن موضوع کسی آگاه نشد. خب، بسوخت حافظ و بویی نبرد از زلف یار. ببینید، باز بسوخت حافظ و اگر بوی رو به معنای نشان و اثر همچنان که علامه ده خدا در لغتنامه لحاظ کرده است، ببینید، بسوخت حافظ و نشانی از زلف یار به دست نیاورد، نه به زلف یار. بسوخت حافظ و اثری از زلف یار به دست نیاورد. بسوخت حافظ و، حالا میخواییم به کار ببریم، اما فعلمون باید تغییر کنه. بسوخت حافظ و راهی به زلف یار نگشود یا نبرد. سی نسخه خطی این گونه حافظ ضبط کرده. بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبرد. اما ده نسخه بسوخت حافظ و بویی ز زلف یار نبرد. مثل چه نسخه هایی؟ مثل نسخه های نوشته شده در سال 821، 823، 825 نور عثمانیه ترکیه، 858 نسخه قونیا، 859 پاره 859 و 819 خواندن قونیا رو، و خلاصه نسخه پنجاب و چند نسخه دیگر ز زلف ضبط کرده. اما از آنجا که این تنافر حروف رو پاره ای نتوانستن بر بتابند، ز زلف همه به زلف خواندند و میبینیم کاتبان هم بیشتر به زلف ضبط کردن. در نتیجه بسوخت حافظ و بویی از زلف یار نبود، که البته از اگر بخوانیم لغزش وزنی پیدا می کنند. اما سریع دو دقیقه هم به نسخه های خطی بپردازیم. دلا بسوز، بسوز 12 نسخه پشتوانشه، ولی 25 نسخه بسیار کهن دلا بساز. بساز یه لطف داره که تکرار نشده، بساز و بسوز در مصرای نخست به کار رفته، اما بسوز هم میبینیم که یه معنای دقیق تری رو پشتوانه داره. یک نسخه عتاب یار پری چهره رو عتاب و ناز پری چهره ضبط کرده و معلوم نیست کدام پری چهره، و چندین 12 نسخه عتاب یار مبین مهر عاشقان یا مهر عاشقانه ببرز. من این 12 نسخه رو میپذیرم زیرا دیگه ضعف تألیف نداره. عتاب مبین، نه نکش. ببینید، 12 نسخه بسیار کهن، عتاب یار مبین مهر عاشقانه ببرز. میبینید که عتاب یار مبین یعنی خشمشو مبین و به سرزنشش توجه نکن. پس این 12 نسخه کاملا میبینیم که ترمیم شده اون ضعف تألیف. ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، 30 نسخه پشتوانش بردارند، اما 12 نسخه برگیرند ضبط کرده. برگیرند، یک نسخه حجاب برخیزد، ز ملک تا ملکوتش حجاب برخیزد که چیزی نیست. و اما هر آن که خدمت جام جهان نما بکند، 14 نسخه کسی که خدمت جام جهان نما بکند ضبط کرده در برابر هر آن که. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. 8 نسخه کیت، کی تو را یعنی کیت دوا بکنن. ز بخت خفته ملولم، بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند؟ چهار نسخه مگر که بیداری در برابر بود که بیداری. تا فردا، وقت خوش. دلا بساز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند. عتاب یار مبین، مهر عاشقانه بورز، که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند. ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند، چو درد در تو نبیند کیت دوا بکند. تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. ز بخت خفته ملولم، مگر که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. بسوخت حافظ و بویی ز زلف یار نبرد، بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبرد، مگر دلالت این دولتش صبا بکند.